سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی با تازه‌ترین اخبار مطالب و گزارش‌ها با شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید که با وصف اختلافات بین رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان در مورد توزیع تذکره‌های الکترونیک، اداره ثبت احوال و نفوس این کشور میگوید این پروسه را ادامه می‌دهد. در نیمه دوم برنامه خاص یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. رئیس جمهور افغانستان به والی های این کشور دستور داده است تا اطلاعات را به خبرنگاران و محققین بدون گرایش های سلیقوی به طور یکسان شریک سازند. معاون مدیریت مبارزه با تروریسم قمندانی امنیه ولایت فراه توسط مردان مسلح ناشناس کشته شد. پلیس در شهر ایریوان پایتخت ارمنستان یک پلیس ترافیک را به اتهام قتل دو تن دستگیر کرد. رئیس جمهور افغانستان به والیهای آن کشور دستور داده است که اطلاعات را به خبرنگاران و محققین بدون گرایش‌های سلیقوی به طور یکسان شریک سازند. در یک اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان گفته شده که آقای محمد اشرف غنی دیروز از طریق یک ویدیو کنفرانس با والیهای این کشور صحبت کرده است. محمد اشرف غنی گفته است هر نوع تهدید و زورگویی علیه خبرنگاران جرم پنداشته می‌شود. بر اساس اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان، رئیس جمهور در این کنفرانس ویدیویی در مورد مشارکت مردم در پروسه انتخابات و مبارزه با فساد اداری نیز صحبت و تاکید کرده است تا والیان در انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها مداخله نکنند. قبل از این برخی از خبرنگاران انتقاد کرده بودند که حکومت در زمینه ارائه معلومات به خبرنگاران کوتاهی کرده، مقامات با رسانه ها به طور سلیقوی برخورد میکنند. معاون مدیریت مبارزه با تروریسم قمندانی امنیه ولایت فراه توسط مردان مسلح ناشناس به ضرب گلوله کشته شد. ناصر مهری سخنگوی والی فراه در یک اعلامیه گفته است بعد از ظهر دیروز در ناحیه سوم شهر فراه بالای عبدالجلال زمانی تیراندازی شد که از دفتر به سوی خانه می رفت. در این اعلامیه گفته شده تا هنوز کسی در ارتباط با این رویداد دستگیر نشده است و مسئولیت این رویداد را تا هنوز گروه به عهده نگرفته است. آژانس خبری رویترز به نقل از ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان خبر داده است که 7 تن در کابل دستگیر شده است. این افراد دستگیر شده اعتراف کرده اند که می‌خواستند بالای ساختمان قبلی وزارت داخله و شفاخانه غازی امان الله خان در شهر کابل حمله کنند. شفاخانه غازی امان الله خان مربوط به ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان است و در آنجا نیروهای امنیتی افغان معالجه می‌شوند. مقامات امنیتی ولایت فاریاب از کشته و زخمی شدن 13 شورشی طالب در آن ولایت خبر دادند. عبدالکریم یورش سخنگوی قمندانی امنیه ولایت فاریاب به رادیو آزادی گفت این حمله مخالفان مسلح بالای پوسته های امنیتی واقع در قریه قریش ولسوالی دولت آباد صورت گرفته است.
در نتیجه از درگیری ها 6 تن از مخالفین مسلح دولت که مشمول یک سرگروپشان به نام قاری هجران می باشد کشته شده و همچنان 7 تنشان شدیدن جراحت برداشتند. به فضل خداوند این درگیری ها به نیروهای امنیتی و یا به افراد ملکی هیچ نوع کدام آسیب نرسیده.
به گفته ای آقای یورش، مهاجمان در نتیجه مقاومت نیروهای خیزش مردمی از منطقه متواری شدند. طالبان تا هنوز در مورد این رویداد تبصره نکردند. ادامه اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. پلیس در شهر ایریوان پایتخت ارمنستان یک پلیس ترافیک را به اتهام قتل دو تن دستگیر کرد. این پلیس ترافیک دیروز زمان کارمند یک بانک و یک مامور پلیس را به قتل رسانید که می‌خواست از یک بانک سرقت کند. اداره پلیس شهر ایریوان فرد مظنون را به نام دگروال دانیل دانیلیان شناسایی کرده است. رئیس جمهوری روسیه اعلان کرد که آمادگی ها برای میزبانی از جام جهانی فوتبال امسال که در 11 شهر آن کشور صورت خواهد گرفت تقریبا تمام شده است. ولادیمیر پوتین دیروز بعد از ملاقات با جیانی انفانتینو رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال جهانی یا فیفا در شهر سوچی گفت روسیه برای این تورنمنت آمادگی دارد و صرف آمادگی های کوچک باقی مانده است. ولادیمیر پوتین همچنان گفت تیم روسیه در این بازی ها خوب خواهد درخشید. تیم روسیه از سال 2008 میلادی تا اکنون از بازی های گروهی فراتر نرفته است. بازی های جام جهانی فوتبال که برای نخستین بار در شرق اروپا برگزار می شود و قیمت‌ترین بازی های تاریخ این ورزش محسوب می شود در شرایط صورت خواهد گرفت که مناسبات روسیه با غرب روی قضیه مسمومیت یک جاسوس سابق روسی در بریتانیا با تنش های جدی مواجه است. و خبر آخر این که شبکه اجتماعی تویتر دیروز از کاربرانش خواست که فوراً رمزها یا پسوردهایشان را تغییر دهند. این شبکه اجتماعی گفته است هرچند نشانه‌هایی دیده نشده است که هکرها اطلاعات کاربران تویتر را به دست آورده و یا پسوردهای کسی را دزدیده باشند، اما به گفته تویتر برای مسئولیت بیشتر از کاربرانش می‌خواهد تا رمزها و پسوردهای حساب‌های تویترشان را تغییر دهند. تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته دری خواهید شنید. اداره ثبت احوال نفوس افغانستان میگوید با وصف اختلافات موجود بین رهبران حکومت، توزیع تذکره های الکترونیک را ادامه می‌دهد.
اختلافات که اگر در رهبری حکومت وحدت ملی است، اونا مربوط رهبران حکومت وحدت ملی میشه. این برنامه چون رسما آغاز شد و ما ای را ادامه میدیم.
مقامات سرپل از جابجا شدن شماری از خانواده های اعضای گروه داعش در برخی مناطق این ولایت خبر میدهند.
تعداد از خانواده های جنگجوی داعش در منطقه شاتوت ولسوالی سیاد ما جابجا شده.
مالداران ولایت جوزجان هم از کمبود علوفه ایوانی و شرایط دشوار شکایت دارند.
مالای ما مردم بسر زله و کوپته شده است، اینجا بارشه شد، حتی که چوپانه ما هو برد، فهمیدی؟
گزارش هم داریم در مورد این که اتحادیه اروپا تلاش‌ها را برای نجات موافقتنامه اتمی با ایران آغاز کرده است. در نیمه دوم در برنامه خاص یونیسف برای کودکان میشنوید.
ما کوشش میکنیم که دکتر سیبایی که مریضا را معاینه میکنن و در اوپیدی هستن و همچنان پروسیجرها را انجام میتن، اونا را هم تحت نظارت مشاهده میکنیم که دستای خدا میشوین یا نمیشوین.
پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. در حالی که بین رهبران حکومت افغانستان در مورد توزیع تذکره‌های الکترونیک اختلافات ادامه دارد، اداره ثبت احوال نفوس افغانستان میگوید پروسه توزیع این تذکره‌ها را ادامه خواهد داد. سخنگوی این اداره برای رادیو آزادی گفت پس از 6 ماه این پروسه را از کابل به مراکز ولایت بلخ، هرات، ننگرهار و کندهار گسترش می‌دهند. رئیس جمهور اشرف غنی دیروز با دریافت تذکره الکترونیک پروسه توزیع این تذکره‌ها را رسما افتتاح کرد. اما عبدالله رئیس اجرایی افغانستان بار دیگر ابراز مخالفت کرده این پروسه را غیر مشروع خوانده است. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
اداره ثبت احوال نفوس افغانستان میگوید دیروز پس از آغاز رسمی پروسه توزیع تذکره های الکترونیکی، دهاتن به شمول رئیس جمهور محمد اشرف غنی تذکره هایشان را دریافت کردند. این اداره میگوید اختلاف‌ها بر سر پروسه توزیع تذکره‌های الکترونیکی این روند را متأثر نخواهد ساخت. روح الله احمدزی سخنگوی اداره ثبت احوال نفوس که با رادیو آزادی صحبت می‌کرد گفت روز پنجشنبه حدود 50 تذکره الکترونیکی توزیع شد و این پروسه را ادامه می‌دهند.
ما در حدود 50 تذکره توزیع کردیم. اکثریت مطلقشان مقامات بلندپایه دولتی هستند. به شمول رئیس جمهور، بانوی نخست، معاون صاحب دوم ریاست جمهوری، جناب دانش صاحب، قاضی صاحب لوی سارانوال صاحب، رئیس ولسی جرگه، رئیس مشران جرگه مشاور شورای امنیت جناب اکمرس رئیس شورای علما اختلافاتی که اگر در رهبری حکومت وحدت ملی است اونا مربوط رهبران حکومت وحدت ملی میشه. این برنامه چون رسما آغاز شد و ما ای را ادامه میدیم.
آقای احمدزی افزود که در گام نخست یک مرکز توزیع تذکره های الکترونیکی هفته آینده در شهر کابل افتتاح می شود و تا 6 ماه دیگر 4 مرکز دیگر نیز گشوده خواهند شد. به گفته وی روند توزیع این تذکره ها سپس از کابل به مراکز ولایت های هرات، کندهار، ننگرهار و بلخ گسترش خواهد یافت. روند توزیع تذکره های الکترونیکی دیروز با توزیع اولین تذکره الکترونیکی به رئیس جمهور محمد اشرف غنی رسما آغاز شد. اما عبدالله رئیس اجرایی افغانستان یک بار دیگر در این مورد مخالفت نشان داد و این پروسه را غیر مشروع خواند. به گفته وی تا حال در این مورد اجماع در سطح ملی و در سطح حکومت وجود ندارد. آقای عبدالله قبلا گفته بود که پروسه توزیع تذکره های الکترونیکی به عنوان یکی از قضایای بزرگ ملی نیازمند بحث بیشتر است تا اجماع ملی و توافق همگانی ایجاد شود. در همین حال امیرخان یار معاون دوم ولسی جرگه میگوید هرچند بحث‌های رسمی در این جرگه در خصوص توزیع تذکره‌های الکترونیکی به پایان رسیده است، اما با آن هم وکلا روز شنبه در نشست عمومی ولسی جرگه در این مورد بحث خواهند کرد. به این بحث به شکل رسمی نقطه پایان گذاشته شده است. ما بحث در این مورد را رسما نه در آجندا داریم و نه شامل آجندا خواهد شد. اما صرف در وقت امتیازی که هر وکیل حق دارد نظر خود را ارائه کند، ممکن در آن وقت بعضی از وکیلان نظر موافق ارائه کنند و برخی هم نظر مخالف. نظر هیئت اداری و یا نظر شخصی من این است که این یک پروسه ملی است و با تأخیر روبرو نشود. اداره ثبت احوال نفوس روند بایومتریک افراد را به هدف توزیع تذکره های الکترونیکی به آنها در اواخر ماه دلو پارسال در ارک آغاز کرد. بر اساس معلومات این اداره تا حال حدود 2000 تن عمدتاً مقام‌ها و مامورین دولتی پروسه بایومتریک را طی کرده‌اند. در تذکره‌های الکترونیکی بر علاوه مشخصات شخصی، ملت، قوم و دین نیز ذکر می‌شود. در این تذکره‌ها کلمه افغان در برابر ملت نوشته می‌شود و مخالفت‌ها در زمینه درج همین کلمه موجود است.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
مقامات ولایت سرپل از جابجا شدن شماری از خانواده‌های اعضای گروه دولت اسلامی یا داعش در برخی نقاط این ولایت خبر داده، خواهان عملیات نظامی برای محو لانه‌های این گروه تروریستی در بلسوالی صیاد همسرحد با ولایت جوزجان شدند. برخی اعضای شورای ولایتی سرپل نیز با تایید حضور گروه دولت اسلامی یا داعش در ولایت سرپل از افزایش تحرکات و فعالیت‌های تروریستی جنگجویان این گروه ابراز نگرانی کردند. جزئیات بیشتر را در این مورد مجیب الرحمن حبیب‌زی گزارش می‌دهد.
مقامات در سرپل از حضور خانواده‌های اساکر گروه داعش یا دولت اسلامی در ساحات مختلف این ولایت خبر می‌دهند. مقامات محلی در سرپل می‌گویند که پس از حملات هوایی قوت‌های افغان و نیروهای ائتلاف بین‌المللی بر مواضع داعشان در ولایت جوزجان، شمار از خانواده‌های افراد گروه داعش در ولسوالی صیاد سرپل و برخی نقاط دیگر نیز جابجا شدند. ذبیح الله امانی سخنگوی والی سرپل گفت که اکثریت این خانواده ها را جنگجویان ازبکستانی داعش تشکیل می دهند. آقای امانی در رابطه گفت
تعدادی از خانواده های جنگجوی داعش یک عده خانواده های خارجی و داخلی در منطقه شاتوت ولسوالی صیاد ما جابجا شده و فعالیت و تحرک اینا داره. ما هم از این ناحیه نگرانی خود داریم و تقاضای حملات هوایی را کردیم.
با گفته امانی در میان داعشیان جابجا شده در منطقه شاتوت ولسوالی صیاد ولایت سرپل که در مرز با جوزجان قرار دارد، بر علاوه جنگجویان افغانی داعش، اتباع ازبکستانی، پاکستانی و تاجیکستانی نیز حضور گسترده دارند. با این حال اعضای شورای ولایتی سرپل نیز از بیشتر شدن حضور و فعالیت جنگجویان دولت اسلامی یا گروه داعش در این ولایت ابراز نگرانی نموده و به منظور محو لانه‌های آنان خواهان راه‌اندازی عملیات نظامی در سرپل هستند. حسین مجاهدزاده یک عضو شورای ولایتی سرپل در صحبت با رادیو آزادی گفت که اعضای گروه داعش در ولسوالی سیاد سرپل و همه اطراف آن در حال جلب و جذب عساکر به خود هستند. مجاهدزاده میگوید کانون جوانان زیر سن 20 را به این گروه جذب نموده و برای آنان به منظور جنگ در برابر قوت‌های افغان آموزش جنگی فراهم میکنند. مجاهدزاده میگوید از حدود 3 سال میشود که ولسوالی کوهستانات سرپل در تصرف طالبان مسلح قرار داشته و آنان در آن مراکز تربیت تروریستان را ساختند. مجاهدزاده گفت که به تازگی گروه داعش نیز به دلیل عدم توجه حکومت بر اکثر از ساحات ولسوالی سیاد سرپل تسلط یافته و در آن مراکز تربیت تروریستی ایجاد کردند که این موضوع باعث افزایش نگرانی های امنیتی در سرپل شده است. آقای مجاهدزاده گفت
از طرف دیگه سرپل سیاد هستن به اینجا چیز شده این یک لانه تروریستی جور شده. این فکر میکنم که این خود از این شعار هست نگران کننده هست.
با این حال مسئولان امنیتی قلوردوی شاهین در شمال افغانستان حضور افراد وابسته به گروه داعش را در ساحات مرزی سرپل با ولایت جوزجان تایید می‌کنند و می‌گویند که عملیات نظامی در سرپل بر اساس اولویت بندی‌های برنامه‌های نظامی راه‌اندازی خواهد شد. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
مالداران ولایت جوزجان مواد خوراکی حیوانی را که توسط وزارت زراعت و مالداری برایشان توزیع شده کافی ندانسته از کمبود علوفه حیوانی شکایت دارند. مسئولان اداره زراعت و مالداری ولایت جوزجان نیز شکایت مالداران را بجا دانسته اما می گویند به زودی کمک های عاجل دیگر نیز در راست و برای مالداران توزیع خواهد شد. جزئیات بیشتر را در این مورد عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی از ولایت جوزجان گزارش می دهد.
با آنکه اداره زراعت و مالداری ولایت جوزجان از توزیع 1580 متریک تن علوفه برای جلوگیری از تلفات مواشی خبر می‌دهند، اما برخی مالداران این ولایت از تلفات بی حد مواشی و نبود مواد خوراکی حیوانی نگرانی دارند. باران رئیس شورای قریوی ترکمن قدوق ولسوالی قوشتپه میگوید که تنها در ولسوالی قوشتپه 70,000 رأس مواشی به مواد خوراکی حیوانی ضرورت دارند. در این حال اداره زراعت برای 70,000 رأس مواشی صرف 70 تن مواد توزیع کرده است. باران رئیس گفت
مواد حکومت بری ما داده است، 70 تن مواد داده است بری ما، 70 تن مواد بری ما مردم ما برآورد کردیم، ما داریم 70,000 گوسمان ما برآورد کردیم، با 72,000 گوسمان ما این مواد رسید. یه هیچ کافی نیست برای ما مردم، سیار حالتی بعد هستند ما مردم، این مواد ما مردم هیچ نمیرسه که ما مردم کمک نکنی برای ما مردم.
توکل قریه‌دار یک تن دیگر از مالداران ولایت جوزجان نیست در این مورد میگوید
همه مالای ما همه تو هلاک شده است، همه که 500 گوسمان داره 200 مانده است، اگر 200 مانده است همه 27 28 و 40 ایتو مانده است. فهمیدی؟ مالای ما مردم بسیار زله و کوپته شده است، اینجا بارش شد، حتی که چوپانای ما هاو برد. فهمیدی؟
مالداران ولایت جوزجان میگویند مواد خوراکی که به تازگی برای آنها توزیع گردیده است چندان قناعت بخش نیست. اما محمد رحمان ارغندیوال رئیس اداره زراعت و مالداری جوزجان به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت مواشی که در معرض تلف شدن قرار داشتند به موقع به نجات آنها از سوی وزارت زراعت و مالداری اقدام صورت گرفته است. ارغندیوال میگوید هرچند برای بار اول مواد کمکی از مرکز برای مالداران کمتر مواصلت ورزیده، ولی توزیع مواد در هفته های پیش رو نیز ادامه داشته و وزارت زراعت در تلاش خریداری علوفه حیوانی زیادی است که به زودی وارد این ولایت خواهد شد.
که ما بر تمام مالداری ازی که اگر در چراگاه های کوهستانات که برده شده اگر وار هم شامل بسازیم، ما در یک ماه در حدود 12 هزار متریک تن مواد خوراکی حیوانی ضرورت داریم که یعنی فعلا کم است.
80% مردم جوزجان که به پیشه زراعت، مالداری و باغداری اشتغال دارند همواره خواستند که دولت برای نجات جان مواشی که در اثر خوشسالی امسال به قحطی روبرو اند زمینه های بهتری را فراهم کند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان. در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان کان را جاوید نعیمی مرور کرده است.
قربانی شدن خبرنگاران در حملات اخیر کابل توجه شماره از رسانه ها و نهادهای بشری را به خودش جلب کرده است. روزنامه کانادایی گلوب اند میل در این مورد میپرسد چرا باید خیلی به مرگ نو خبرنگار در حمله روز دوشنبه در کابل توجه کنیم. روزنامه در پاسخ نوشته است این رویداد یک پیام واضح برای جامعه بود که گروه با یک پلانگذاری تلاش کرد تا بیشترین تلفات را به خبرنگاران وارد کند. به نوشته گلوب اند میل باید این نکته خیلی در افکار همه برجسته ساخته شود که چرا خبرنگاران قربانی شوند، زیرا آنها تنها مسئولیت اطلاع رسانی را داشتند. سازمان عفو بین الملل همزمان با سوم یعنی روز آزادی مطبوعات نوشته که این روز برای خبرنگاران شجاع افغان به یاد ماندنی خواهد بود. بر اساس بیانیه این نهاد، خبرنگاران در افغانستان با تهدید، ارهاب و خشونت در جریان کارشان روبرواند. عمر وریاچ، معاون سازمان عفو بین الملل در امور آسیا، در بیانیه‌اش گفته است خبرنگاران افغانستان شجاع‌ترین ها در تمام جهان هستند، زیرا در بدترین شرایط کار می‌کنند. این نهاد با ذکر نام‌های تمامی خبرنگاران قربانی در حمله دوشنبه خونین در کابل در مورد شامره فیضی، عکاس خبرگزاری فرانس پرس، نوشته که او در سال 2014 میلادی سردار احمد همکار و دوست نزدیکش را در حمله بر هتل سرینا در کابل از دست داده بود. سازمان عفو بین الملل در مورد محرم درانی که قرار بود در 15 می کار را با رادیو آزادی آغاز کند نوشته است او یکی از چهره‌های برتر در میان خبرنگاران زن در افغانستان به شمار می رفت. سازمان ملل متحد هم در اعلامیه‌اش به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات نوشته است حمله دوشنبه هشدار خطر برای کسانی را که به حیث خبرنگار در افغانستان کار می کنند خیلی افزایش داده است. سازمان ملل از خطرهای کاری به ویژه برای زنان در ولایت‌های افغانستان ابراز نگرانی کرده و میگوید کار این زنان خیلی به صورت آشکار صورت نمیگیرد و از بسیاری ها پنهان است. در اعلامیه به نقل صدیقه شیرزای، مسئول بخش خبری رادیو تلویزیونی روشنی در ولایت قندوز، آمده که میگوید در سال 2015 هنگامی که شهر قندوز به دست طالبان مسلح سقوط کرد، وسایل آنها را شکستند و یا با خود بردند. با این همه صدیقه شیرزای با کارش به عنوان خبرنگار زن تعهد دارد و میگوید تلاش میکند تا صدای زنان را به گوش همه برساند. و روزنامه ایندین اکسپرس بخش از سخنان نریندر مودی صدر اعظم هند را نشر کرده که در روز آزادی مطبوعات گفته است آزادی رسانه ها دموکراسی را خیلی قوی تر می سازد. مودی در پیامش به مناسبت این روز گفته که برای حفظ و مسئولیت خبرنگاران و کارمندان رسانه ها هر گونه تعهد دارد.
اتحادیه اروپا تلاش‌هایش را در زمینه نجات موافقتنامه اتمی بین ایران و 6 قدرت بزرگ جهان آغاز کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به اتحادیه اروپا الا 12 ماه می مهلت داده است که اگر اصلاحات را در این موافقتنامه نیاورد، آمریکا از آن بیرون خواهد شد. جزئیات بیشتر را ستار فروغ گزارش می‌دهد.
اتحادیه اروپا می‌خواهد که پلان بدیلش را در جهت نجات موافقتنامه هسته‌ای ایران هفته آینده به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشکش کند. اما برخی منابع در اتحادیه اروپا در این حال گفتند که اگر ایالات متحده از این موافقتنامه بیرون شود، این اتحادیه در نظر دارد که رابطه تجارتیش را با ایران حفظ کند. رئیس جمهور دونالد ترامپ موافقتنامه هسته‌ای را که در سال 2015 میلادی میان ایران و 6 کشور قدرتمند جهان امضا شد یک فاجعه خوانده است. آقای ترامپ هشدار داده است که اگر الی 12 ماه می نقایص در این موافقتنامه اصلاح نشود، آمریکا را از آن بیرون خواهد کرد. اما بریتانیا، جرمنی و فرانسه تلاش ها را آغاز کردند تا با وزارت خارجه آمریکا به یک توافق دست یابند و به قصر سفید یک موافقتنامه جداگانه سیاسی را که بر اساس آن در برابر ایران موقف شدیدتر اتخاذ خواهد شد ارائه کنند. شش منبع در اتحادیه اروپا به خبرگزاری رویترز گفتند که هر چند مطمئن نیستند که تلاش‌هایشان نتیجه بدهد، اما آنها میگویند اتحادیه اروپا در این حال در این مورد همکار میکند که در صورت ناکام شدن تلاش‌ها تأثیرات ناگوار آن را محدود سازند. اتحادیه اروپا می خواهد که رئیس جمهور دونالد ترامپ را قناعت بدهد که این اتحادیه از برنامه راکت بالستیک تهران و همچنان از نفوذ ایران در سوریه و یمن جلوگیری خواهد کرد. در حالی که اختلاف ها میان اروپایی ها و امریکاییان بر سر مسئله ایران کاهش یافته است، آنها تلاش می کنند که به یک توافق برسند تا محدودیت ها بر برنامه هسته‌ای ایران افزایش یابد. یک دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا به خبرگزاری رویترز گفته است که آنها در راستای دریافت چنین یک فرمول تلاش می کنند که به توقعات امریکا پاسخ بدهد و در این حال موافقت نامه از بین نرود. این اظهارات مقام‌های اروپایی در حال است که جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیروز گفت کشورش در ارتباط با موافقتنامه هسته‌ای آماده هیچ نوع معامله نیست. بریتانیا، جرمنی و فرانسه گفتند که اگر آمریکا از موافقتنامه هسته‌ای ایران خارج شود، آنها در آن باقی می‌مانند و تلاش می‌کنند که معامله تجارتی با ایران را حفظ کرده و گسترش دهند. روابط میان ایران و اتحادیه اروپا پس از آن بهبود یافت که طبق موافقتنامه هسته‌ای بخش اعظمی از تحریم‌ها بر ایران دور شدند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید. رادیو آزادی.
خبرنگاران در ولایت هرات افغانستان را بدترین محل برای فعالیت‌های خبرنگاری توصیف کرده، از عدم دسترسی به اطلاعات در این ولایت شکایت دارند. این در حال است که محی‌الدین نوری، معاون والی هرات، هشدار داده است که اگر مسئولین دولتی اطلاعات را به دسترس خبرنگاران قرار ندهند، به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد. جزئیات بیشتر را شاهپور صابر از ولایت هرات گزارش می‌دهد.
کشته شدن 9 تن از خبرنگاران در حملات اینطوری روز دوشنبه در کابل، نگرانی‌های امنیتی میان خبرنگاران در ولایت هرات را بیشتر از گذشته کرده است. نقیب بارکزه، یک از خبرنگاران در ولایت هرات، وضعیت امنیتی خبرنگاران را شکننده توصیف کرد و از حکومت افغانستان خواست که برنامه مشخصی را برای تامین امنیت جان خبرنگاران روی دست گیرد.
11 همکاری که ما در یک هفته اخیر از دست دادیم سبب شده که روز جهانی مطبوعات سرم که ما تجلیل می‌کنیم عزادار باشیم و به وضعیت امنیتی خبرنگاران و وضعیت کاری از اونا ابراز نگرانی بکنیم.
تجلیل از 3 می روز جهانی آزادی مطبوعات در ولایت هرات بیشتر روی موضوعات امنیتی و توجه حکومت در این خصوص متمرکز بود. سویلا عرفانی، رئیس پانزه ژورنالیسم پانتون هرات، حمله انتحاری بالای خبرنگاران در کابل را زنگ خطر به جامعه رسانه افغانستان دانست.
جای بسیار تأسف هست که در روز جهانی آزادی مطبوعات، روزی که شاید خوشیوم باشه برای بسیاری از خبرنگاران، ما باید به همدیگر تسلیت بگیم. جامعه خبرنگاری ما و یا اصحاب رسانه‌های ما امروز دچار یک ناامیدی عمیقی در جامعه شدند.
خانم عرفانی از وضعیت امنیتی خبرنگاران در افغانستان ابراز نگرانی کرد و از مسئولین رسانه‌ها خواست که برای حفظ جان کارمندانشان توجهی بیشتر انجام دهند.
مدیران رسانه‌ها نباید به هر قیمتی و به هر شرایطی خبرنگار پشت خبرها روان کنند. باید به اونها بگن که شما در چه شرایطی باید برید. ما بسیار متاسف شدیم که در حمله سرازغب 3 نفر از یک رسانه، از رادیو آزادی، در یک حادثه متاسفانه جام شهادت نوشیدند. بنابراین باید ما متوجه این مسائل باشیم. در کجاها باید بریم؟ برای چه اموری باید گزارش بکنیم؟
با این حال محی‌الدین نوری، معاون ولایت هرات، تاکید کرد که اداره محلی برای حل مشکلات خبرنگاران متعهد است. او ارائه اطلاعات از سوی مسئولین را حق قانونی رسانه‌ها دانست، هشدار داد اگر مسئولین دولتی از این امر سرپیچی کنند، به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد.
هر مسئول دولتی که پاسخ ندهد به خبرنگاران، به شرطی که خبرنگاران علیه از او شکایت کنند، ما او شکایت را به نهادهای عدلی و قضایی خواهیم فرستاد و او را پیگیری خواهیم کرد تا اینکه قانون مطبوعات دولت جمهوری اسلامی افغانستان به منظور نهادینه سازی آزادی بیان در این کشور به شکل درست تطبیق شود.
نگرانی‌ها از وضعیت امنیتی خبرنگاران در افغانستان در حال جدی شده است که 9 تن از خبرنگاران افغان به شمول 3 تن از خبرنگاران رادیو آزادی روز دوشنبه هفته جاری در یک حمله انتحاری در کابل کشته شده و نزدیک به 10 تن دیگر زخم برداشتند. شاپور صابر، رادیو آزادی هرات.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
به نیمه این برنامه رادیو آزادی رسیدیم. ساعت 9:30 صبح. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. رئیس جمهور افغانستان به والیهای این کشور دستور داد تا اطلاعات را به خبرنگاران و محققان بدون گرایش‌های سلیقوی به طور یکسان شریک سازند. معاون مدیریت مبارزه با تروریسم قماندانی امنیه ولایت فراه توسط مردان مسلح ناشناس کشته شد. مقامات امنیتی ولایت فاریاب از کشته و زخمی شدن 13 شورشی طالب در آن ولایت خبر دادند. مقامات ولایت ننگرهار میگویند کار اجرای برخی از پروژه ها در شهرک صنعتی قالین بافام در روسوالی ویسود آغاز می شود. پلیس در شهر ایریوان پایتخت ارمنستان یک پلیس ترافیک را به اتهام قتل دو تن دستگیر کرد. صدر اعظم اسپانیا این اعلان جنبش جدایی طلب باسک را رد کرد که میگوید این جنبش را منحل می سازد. شبکه اجتماعی تویتر دیروز از کاربرانش خواست که فوراً رمزها یا پسوردهایشان را تغییر دهند. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. دیروز 3 می مصادف بود با روز جهانی مطبوعات در جهان. شماری از نهادهای حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان 17 سال گذشته را برای رسانه‌های این کشور با فراز و نشیب و آزمون‌ها همراه خواندند. این نهادها میگویند بی‌توجهی حکومت باعث افزایش تهدیدها به رسانه‌ها و قربانی خبرنگاران در راه آزادی بیان و اطلاع رسانی در افغانستان شده است. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر در این مورد.
گذر 17 سال و سفر مدام با چالش ها و دستاورت های رسانه ها، کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان نقش رسانه ها را در این همه سال ها در کار اطلاع رسانی، نقد و بررسی کارنامه های حکومت و جامعه جهانی، آموزش، تحلیل اوضاع کشور و حتی انگیزه دادن مردم برای شرکت در روندهای سیاسی تاثیرگذار می خواند. صدیق الله توحیدی رئیس اجرایی این کمیته در مراسم بزرگداشت از روز جهانی مطبوعات به قربانی هایی که خبرنگاران بر رسانه‌ها از بهر تامین دموکراسی و عدالت اجتماعی پرداختند اشاره می‌کند.
در حراست این ساحت هم ما خبرنگاران و نهادهای رسانه‌ای مکلفیت داریم و هم حکومت مکلفیت دارد. می‌خواهند صداهای افغانستان خاموش شود تا فضای ترس و وحشت در سر تا سر کشور گسترده‌تر شود و اینها به اهداف شوم غیر انسانیشان برسند. دقیقاً ما در کار اطلاع رسانه‌ای ما امر بی‌طرفی و توازن را رعایت می‌کنیم، اما شک نیست که وقتی خبرنگاران را مرتد و مباح الدم می‌خوانند معنیش این است که اونا سر دشمنی دارند.
از سوم می روز جهانی مطبوعات در افغانستان در حال بزرگداشت می‌شود که رسانه‌ها در این کشور سال‌های پرچالشی را گواه بودند. پس از سقوط رژیم طالبان و ایجاد حکومت جدید در افغانستان، صفحه تازه‌ای از کار در راستای آزادی بیان و رسانه‌ها در کشور باز شد و رسانه‌های دیداری و شنیداری خصوصی آهسته آهسته آغاز به فعالیت کردند. تصویب قانون رسانه‌های همگانی افغانستان و تضمین فعالیت‌های رسانه‌های آزاد در قانون اساسی این کشور نخستین گام و راه برای ایجاد و فعالیت صدها رسانه آزاد در این کشور را باز کرد. این کارکردها از قربانی پرداختن خبرنگاران تا تهدید رسانه‌ها هم بدور نماند. اما پس این سال‌ها به ویژه سال 2015 میلادی رسانه‌ها شاهد چالش‌های گسترده‌ای بودند. با گفته نهادهای دفاع از حقوق خبرنگاران، تلاش هراس افغانان و استخبارات کشورهای همسایه، غاصبین، فساد پیشگان و زورمندان داخلی بر خفه ساختن گلوی آزادی بیان و یا هم کنارگیری خبرنگاران از فعالیت‌های رسانه‌ای بوده است. در این میان تهدید و عدم دسترسی خبرنگاران به اطلاعات از دیگر چالش‌هایی بوده که به گفته این نهادها بر کار رسانه‌ها در کشور تاثیرگذار بوده است. ریحانه رسولی مسئول بانوان خبرنگاران زن در شمال افغانستان با اشاره به بی‌پروایی‌های حکومت در این همه سال‌ها به تهدیدهای اخیر می‌پردازد.
دولت حمایت درست از خبرنگاران
خبرنگارا نداره. اگر چنین عملات ادامه پیدا کنه آینده خوب نخواهد داشت.
نگرانی از گسترش چالش‌ها در برابر کار رسانه‌ها در کشور در حال مطرح می‌گردد که بر بنیاد یافته‌های نهادهای دفاع از حقوق خبرنگاران 3 سال پسین خونین‌ترین و تهدیدآمیزترین سال‌ها برای خبرنگاران و رسانه‌ها بوده است. قتل یک خبرنگار در ولایت کندهار، حمله انتحاری که سبب جان باختن 9 خبرنگار به شمول 3 خبرنگار رادیو آزادی در شجرک کابل شد و آماج قرار گرفتن خبرنگار بی بی سی در ولایت خوست از رویدادهای مرگبار تنها در یک هفته گذشته در این کشور بوده است. اما پاسخ حکومت بر این همه انتقادها چیست و تعهد برای تامین امنیت خبرنگاران و یا رسانه‌ها؟ عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان میگوید که حکومت برای حفظ دستاوردهای آزادی بیان متحد است و تامین امنیت خبرنگاران در اولویت کار آنان قرار دارد.
در مسیر آزادی بیان و رشد رسانه‌ها در کشور ما افغانستان مسیر طولانی را آمده. یک جمله گفته میتونم که وضعیتی که امروز افغانستان در او قرار گرفته از لحاظ حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات یک وضعیت خوب است، قابل اصلاح است، ضرورت به کار بیشتر وجود دارد، در این چک نیست. یک مسجل ساختم و انشالله هیچ وقت هم بازنگری در این حق مردم افغانستان صورت نخواهد گرفت.
با این همه در حال حاضر 1202 رسانه ثبت وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان است که از این میان 302 رسانه تصویری و مطابقی رسانه های چاپی و رادیوها هستند. به گفته این وزارت پروسه راجستر 668 رسانه دیگر ادامه دارد، اما آنچه نهادهای دفاع از حقوق خبرنگاران و رسانه ها بر آن اشاره می کنند همگنون بسیاری از این رسانه ها به ویژه در ولایات از بهره نداشتن بودجه و مشکلات مالی فعالیت هایشان را متوقف کردند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل یا یونما در افغانستان میگوید از رسانه‌های این کشور حمایت می‌کنند. رینو دیتیل نماینده یونما در کابل در این باره میگوید:
سازمان ملل متحد آگاه است که افغانستان یکی از خطرناکترین کشورها برای کار خبرنگاران و رسانه‌ها است و ما برای حفاظت از خبرنگاران، حمایت از رسانه‌ها و مبارزه با مافیا تعهد می‌کنیم.
با این همه فهیم دشتی رئیس اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان ابعاد چالش‌های سر راه کار رسانه‌ها را در کشور گسترده می‌خواند و می‌گوید اگر به چالش‌ها در برابر خبرنگاران و رسانه‌ها رسیدگی نشود و بی‌پروایی پایان نیابد، تهدیدها بیشتر شده و سال‌های آینده سال‌های خوبی برای کار رسانه‌ها در کشور نخواهد بود.
حال توجه کنید به برنامه‌های خاص یونیسف برای کودکان و به تعقیب آن پروگرام آشیانه که آنها را با هم می‌شنویم.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، امید می کنم که از صحت کامل برخوردار باشید. در برنامه کنونی مسجد زاهل با مهمان برنامه ما دکتر راز محمد، کارمند دپارتمنت ارتقای وزارت صحت عامه و همچنان مسئول برنامه نظافت و افضل صحت در مراکز صحی، که در رابطه با افضل صحی مراکز صحی در افغانستان صحبت های با ایشان داریم. امید می کنم که تا پایان برنامه با ما باشید. خوش آمدین به استودیوی رادیو آزادی.
تشکر.
دکتر صاحب، میشه که بر ما بگوین وضعیت افضل صحت در مراکز صحی افغانستان چگونه میباشد؟
قراری سروی ها و مشاهداتی که ما در چندین ولایت افغانستان انجام دادیم، بیشتر از 30-35 کلینیکی قریجات دوردست و لساریه دوردست ولایت مختلف دیدیم. تقریبا در تمام مراکز صحی نزدیک به 80-90% آب موجود می باشد، ولی در یگان جای بسیار کم که بسیار کم است تعدادشان و سهولت های افضل صحی موجود نمی باشد، که هدف ما از سهولت افضل صحی داشتن یک تشناب مسون و خوب که با خاطر کارمندا، اگر جای یگان جای به خاطر کارمندا می باشد ولی به مریضا نمی باشد، یگان جای به مریضا می باشند ولی به خانوما و آقایان جدا جدا نمی باشند. از این رو ما تمام ولایت را دیدیم و ای را دریافت کردیم که بیشتر از این که در ولایات با سهولت ها موجود هستند، ولی مشکل در سلوک دکتر صاحبای ما هستند که اونا با وجودی که اهمیتی تمامی گپار می فهمند، ولی باز هم در صورت که اونا خودشان نیاز احساس نمی کنن، به صورت نرمال امور عملی نمی سازه. و وضعیت باید بگویم که از لحاظ کوریج آب و حفظ الصحه تسهیلاتش خوبتر است، ولی از لحاظ عملی کردن سلوک های نظیف و حفظ صحوی خیلی مشکلات موجود است.
خب وزارت صحت عامه در زمینه چی کارها را تا به حال انجام داده؟
تشکر. وزارت صحت عامه بعد از امی سروی که انجام داد با دونرها و مختلف تای مرا بحث ها به این نتیجه رسیدن که اینا یک برنامه را شروع کنن به نام ارتقای نظافت در مراکز صحی، و بیشتر تمرکزی برنامه بالای تغییر سلوک دکتر صاحب می باشند، چون اونا اهمیت این موضوع را می دانند ولی اونا امیکار عملی نمی سازند. وزارت صحت عامه تا به حال 5 ولایت را تحت پوشش خود گرفته و در این ولایات امی برنامه را می خواهد به شکل امتحانی پیش ببره و امو کمی و کاستی هایی که و معانی که روبرو میشن و اونا را بر رای حلش پیدا کرده و بعد از این میخوان به تمام افغانستان می برنامه تطبیق شوه. و ما گفتم که تمرکز بیشتر بالای تغییر سلوکی دکتر صاحب می باشه.
شما سروی گفتین، میشه که در رابطه با سروی بگوین که چگونه انجام دادین و چگونه یک سروی بود؟
این سروی توسط امو مؤسسات تطبیق کننده خدمات صحی و همچنان تیم وزارت صحت عامه که از مرکز به ولایت سفر کردن، اونا با اساس یک چک لیستی که اونا جور کردن یک سروی را انجام دادن که در اون سروی از ذخیره آب، یعنی حالت آب چطور است شروع شده تا با جای شستن دست ها، کمود و تشناب و دالیس ها و حتی تمامی پاکی و نظافت کلینیک در نظر گرفته شده و توسط مشاهده امو برخورد و سلوک دکتر سیبا راجی به نظافت حفظ الصحه هم مشاهده شده و اونو را پورا تمامش جمع شده و بالاخره به این تصمیم گرفته شد که ما یک برنامه که تمرکز بیشتر بالای تغییر سلوک داشته باشه جور کنیم. باز چندین داکومنت هایی که یا سند هایی که برشان نیاز بود او انکشاف یافته و انشالله او تطبیق شده و تقریبا در وقت های نزدیک تقریبا یک ماه پیش ما یک کورس آموزشی به خاطر امو از مؤسسات تطبیق کننده خدمات صحی داشتیم که اونا خودشان در ولایات برن و کلینیکایی که تحت پوششون با دکتر صاحب مصاحبات کنن و بشینن کسشون صحبت کنن و به اونا انگیزه بدن، با وجودی که دکتر صاحب معلومات بیشتر دارن و به اونا انگیزه بدن تا بتونن دستای خود در اوقات مهم بشوین که او قبل از معاینه مریض، بعد از معاینه مریض، بعد از تماس با خون، بعد از تماس با مایات، بعد از معاینه فیزیکی و بعد از با اجرای پانسمان، تطبیق پیچکاری و کدام پروسیجر جراحی دیگر. ما دستششتن به خاطر این برنامه امو راه شروع را انتخاب کردیم که بالاخره دکتر صاحب مسلوکشون تغییر شوه و دستششتن عادتشون شوه.
شما گفتین که در 5 ولایتی سروی را انجام دادین و امی برنامه تان تطبیق میکنین، میشه که در رابطه با این بگوین که چرا می 5 ولایت شما در نظر گرفتین؟
چون در این بخش ما میخواهیم که پروگرام های دیگری نظافت حفظ الصحه هم در جریان است و به خاطر از اینکه ما تاثیرات بیشتر نظافت حفظ الصحه را در یک جامعه داشته باشیم، ما در مو منطقه و در می ولایت برنامه نظافت در مراکز صحی را هم آغاز کردیم. بدخشان، بامیان، ننگرهار، قندهار و ولایت بادغیس می باشه. در این برنامه باید بگویم که امی 5 ولایت که انتخاب شده، ما در مرکز با اونا یک آموزش دادیم و خودیم مؤسسات تطبیق کننده خدمات صحی اونا با خودشون در مراکز صحی میرن و با دکتر صیبا انگیزه دهی میکنن.
چرا دیگر ولایت ها به نظر شما حفظ الصحه را مراعات میکردن؟
نه خیر، طور نیست. ما چون ما گفتیم که ما از لحاظ تسهیلات کوریج بلند داریم، پوشش ما بلند است، زیاد است، یعنی بسیار کم مراکز صحی اگه باشه که مشکلی نبود آب و تسهیلات حفظ الصحه و نظافت یارا داشته باشه، ولی به خاطر تغییر سلوک به شکل امتحانی ما هم برنامه را پلان کردیم و در 5 ولایت تطبیق کنیم تا بتانیم از این 5 ولایت همون نتیجه متوقع را ما به دست بیاریم. اگر تا نیستیم که به دست بیاریم با می راه و روشی که ما انتخاب کردیم پس می روش ادامه میدیم. اگر نتونستیم باز میتونیم که همون کمی و کاستی و چیزی که زیاد کم است همون را اضافه و کم کرده و برنامه را به شکل درست در ولایت دیگر و به تمام سطح تمام افغانستان تطبیق نماییم.
دکتر صاحب، میشه که در رابطه با روش کاریتان بر ما بگویین که
برنامه را چیگونه با کدام روش شما پیش میبریم؟
تشکر. روش کاری ما طوری است که ما اول در کلینیک میریم، با کلینیک عامر کلینیک یا هر کس که باشه یک معرفی می داشته باشیم، ولی برشان نمیگیم که ما به خاطر کدام برنامه اینجا آمدیم. در کامرای ما یک اسسمنت فارم یا فرم ارزیابی می باشه، هر بخش را جدا جدا می بینیم. مثلا مرکز آب، منبع آب، مسون است نیست، تشناب افضل صحه، تسهیلات افضل صحه، تمامش می بینیم و در عین جریان ارزیابی ما کوشش می کنیم که دکتر صاحبایی که مریضا را معاینه می کنن و در او پی دی هستن و همچنان پروسیجر را انجام می دن، اونا را هم تحت نظارت مشاهده می کنیم که دستای خود می شوین یا نمی شوین. بالاخره زمانی که با دکتر صاحبا اسسمنت ارزیابی ما خلاص میشه، باز از جمع تمام اعضای کلینیک که کارمندان صحی هستند که دو دکتر، قابله، نرس و حتی مو پیرهدار کلینیک هم دو بحث امرای ما شامل میشه. باز امرای دکتر صاحب ما صحبت میکنیم، برشون از اهمیت شستن دستا و از اهمیت مراعات کردن افضل صحه صحبت میکنیم که از این جمله مثلا ما گفته میتونیم که در سطح جهان 80% میکروبا توسط تماس انتقال مییابد، زمانی که مثلا 52% اطفال در سطح جهانی که در کلینیکا تولد میشد اونا از بین میرن. این واجیشی است که امو دکتر سبایی که در سات اول به اونا کمک میکنن، اتمن یا از طریق یک طریقی نی یک انتان به اونا انتقال میتن و در بین 15% از مریضایی که در کلینیک بستر میشه یکی آن انتان یا میکروب از کلینیک میگره که میکروبای کلینیک فوق العاده مقاوم بوده و با آسانی قابل تداوی نمیشه. زمانی که دکتر سبایی گپار میشنون یک قسم انگیزه به اونا پیدا میشن و ایرکم بعد از این و بین خود یک نفرم تعیین میکنن، یک تصمیم میگیرن که ما دست شستن یا مراعات کردن نظافت افضل صحه در کلینیک خود آغاز میکنیم. در صورتی که تخطی یا کسی که دستای خود نمیشه، میشه باز یک نفری که به اونا تعیین کردن اونا برشان یادآوری کنن که دکتر صاحب محترم شما دستایتون نشستین یا نظافت افضل صحه در این بخش یا وقایع انتان در این بخش شما مراعات نکردین، او به شکل برشان یادآور میشه. در آخر بحث باز یک پلانی عمده ساخته میشه به خاطر پلانی بهبود، همان جایی که مشکل داره با اونو پلانی بهبودش هم ساخته میشه و یک نفر برش مشخص امرای وقت مشخص تعیین میشه، او بالاخره همون برنامه را تعقیب میکنه تا که مشکلات حل میشه. هر ما تیم موسسه تطبیق کننده خدمات صحی با اون کلینیک رفته و ازو نظارت میکنه و راپورش با وزارت صحت ما شریک میسازه.
دکتر صاحب به دقایق اخیر برنامه قرار داریم و صرف سوال اخیر ای که به خاطر بهبود بخشیدن وضعیت افضل صحت در مراکز صحی چه پلان ها را داره وزارت صحت عامه؟
وزارت صحت عامه امی برنامه که به شکل امتحانی شروع کرده امیر پیش میبره در این 5 ولایت، انشالله تا می آخر امی سال نتایجی را که به دست میارن با پلان آماده ساخته مقایسه میسازه. تا به حال پیشرفت ما بسیار خوب است و ما تانستیم که بیشتر از 30 کلینیک در می 5 ولایت با انگیزه دهی شوه و دکتر سبام را قبول کردن و تشکر میکنیم از موسسات تطبیق کننده خدمات صحی که اونا با ما همکار هستن و مجردی که هر مشکل کلینیک پیدا میشه به اونا با او توانی خود به او رسیدگی میکنن، همی برنامه ادامه میکنن و بعد از نتایج گرفتن نتایج امسال انشالله برنامه با تمام ولایت افغانستان انشالله توسعه پیدا خواهد کرد و ما کوشش میکنیم که واز دکتر صاحبای خود میخواییم که با خود و با مریضان خود در راجی با جلوگیری انتان کوشا باشند.
تشکر. شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته که تقدیم شما شد. تا هفته آینده شما را به خداوند پاک می‌سپارم.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، خوش آمدید به برنامه خانوادگی آشیانه. چرا مهمانی رفتن و نشست و برخاست در میان خانواده ها در این اواخر کم رنگ شده است؟
دو شب سی شب چی که اضافه تر از یک هفته اونجا می بودیم.
آیا مهمانی رفتن و نشست و برخاست در میان خانواده ها خوب است یا خیر؟
هر قدری که مراودات و رفتمات ها بیشتر شود با اندازه دوستی و محبت بیشتر میشد.
این موضوعات را در این برنامه آشیانه برایتان انتخاب کرده ایم. همراهی مان کنید. افغان ها مردمانی هستند که در میان کشورهای دنیا به مهمان‌نوازی شهرت خاصی دارند. هرچند امروز دید و بازدیدهای خانواده ها در مقایسه با گذشته کمرنگتر شده و گاه این دیدارها مخصوص روزهای مناسبتی مثل روزهای عید محدود شده است و حتی بسیاری از این نگرانند که شاید تا چند سال آینده این سنت کهن افغان ها به دست فراموشی سپرده شود. ما هم در این باره گزارشی را تهیه کردیم که چرا مهمانی رفتن در میان خانواده ها نسبت به قبل کمرنگتر شده و تا چی حد این رفت آمد و مهمانی ها به خاطر مستحکم شدن روابط خانواده مؤثر است. توجه کنید.
آشیانه، شما می توانید با شنیدن این برنامه روش های بهتر زندگی خانوادگی و روابط اجتماعی در جامعه را بیاموزید.
خانواده هایی که زندگی در دهه های گذشته را تجربه کردند به خوبی می دانند که در دنیای امروزی دیگر از صمیمیت ها و دوستی هایی که در گذشته بین خانواده ها و خویشاوندان و اقوام وجود داشت خبری نیست و به همین علت کمتر مهمان دعوت می کنند و یا به مهمانی دعوت می شوند. در حالی که در گذشته یکی از مهمترین سرگرمی های خانواده های افغان دید و بازدید از اقوام و آشنایان و مهمان شدن به خانه یکدیگر بود، اما گفته می شود امروز سرگرمی های دیگری جاگزین این سنت دیرینه شده و به همین علت کمتر خانواده ها و خویشاوندان در خانه یکدیگر دور هم جمع می شوند. نادیه امینی باشنده دیوانان کابل می گوید قبلا میان خانواده ها یک صمیمیت خاصی وجود داشت، اما حالا حتی کسی به خاطر عیادت از مریض هم وقت ندارد تا به خانه یکی از دوستانش برود.
خانه عمای می رفتیم، ماما می رفتیم، دو شب سی شب چی که اضافه تر از یک هفته اونجا می بودیم. می آمدن خانه ما، یکی دیگر قدردانی می کردیم، قدرداری می کردیم. قسم که حال ما می بینیم قسم در سرخون جنگی های نبود، بعد بسیار شکل آمیانه فضای صمیمیت بار می آمد.
به همین ترتیب نجیب الله اکبری باشنده شهر کونه کابل که 61 سال عمر دارد می گوید در سالهای قبل تشویش هایی که حالا وجود دارد نبود و خانواده ها و اقوام با هم شب نشینی هایی داشتند که به همین شکل اوقات خود را به خوشی و سرور سپری می کردند و فرداش هم به طرف کسب و کارشان می رفتند.
دوستا جمع می شدند، محفل می گرفتند، حتی باز ساز و سرود، ترمنیه و تبله و بعضی چیزا می آوردند. در موجب شب از صبح می کردند، خصوصا به روزای رخصتی نزال هم دیگر خبر بودند و صمیمیت هم زیاد بود. مردا خطبازی میکدن، سترنج بود، کرمبول بود و باز بازی های دیگه که موجود بود و می رقم ناب شب از صبح میکدن و کلیگ صبح به طرف وظیفه و مکار خود میره. خانم ها ممت باز ساتری ها می بوده، خصوصا شبایی که مثلا مسئله سمنک دکچه دادن میگفتن، مسائل ختنه سوری و بر شکل که بود، اما خوبتر و بهتر از فعلا نم خوشی و تفریح خودم میکدن، هم کار و وظیفه خودم میکدن.
فقیر محمد صادقی باشنده دیوانان کابل هم از غذاهایی که در مهمانی های آن زمان تهیه می شد یاد کرده گفت زندگی خانواده ها در سالهای قبل خیلی ساده و بیالایش بود. همان یک نوع غذای بسیار ساده ای را که یک خانواده تهیه می کرد، همه دوستان و اقوام دور هم جمع شده و با صمیمیت آن را می خوردن و از با هم بودنشان لذت می بردن.
خوشی گلی بود، خانه گلی بود، حضار اگر خبر می شدن و سفره که عوار می کنن بسیار محبت انگیز بود. اتونه که مثلا هفت رقم ما پخته کنن. در بین خشکم خدا که کاکایم بیامرزه باس مارک میمونی می کرد که بخانش می رفتیم، باس دایر می گرفت، ساز می زد، یک شولی بسیار مزدار قسم ما شما بیدم که جی قول مردم سابق می گفتن پخته می کرد. شوای زمستان بود، برف بود و بیار روزی ها بود، بلا نوره می خوردیم از اون شنه یکای بسیار سابق سابق که کلونه کلا بود از اون همون بود، اگرسی نبیه کچکای شور شور و بازو می بردن با محبت می خورن و همچی که محبت شما زیاد بود قسی خورن نبودن. حالا که میرن حال فوق گپانی است، حالا فقط خانه جنگیست، ولی که پیگه باش که ما چی بگیریم بود. ما برم هفت رقم بیا بگیریم تیار کنم بخوره فلانی خواهی نبیا پرده مرسای کنن دیگه مرسای کنن.
اما یکی از عواملی که در کمرنگ شدن روابط بین اقوام و آشنایان در این اواخر تاثیرگذار بوده این است که در سالهای اخیر افغانها مهمانی های خود را به نوع تجملی برگزار می کنند و این در حالی است که در گذشته بیشتر مهمانی ها بسیار ساده و با هدف دور هم جمع شدن اعضای خانواده بود. این که چرا شماری از خانواده ها مثل سابق به خانه دوستان و اقارب به مهمانی نمی روند، در این باره از زبان بهشته برهانی باشنده دارالامان کابل بشنوید.
دلیل عمده به نظر من که من یک جوانی هستم که فعلا خودم کار میکنم و خودم مصارف خودم تعیین میکنم، به نظر من مشکل عمومی و عمده که از اقتصاد است، چون که زیادتر مردمی که فعلا دولت کابل زندگی میکنن همشون کارمندای دولت هستن و با اینکه ماشون کفایت نمیکنه رفت آمد خیلی کم شده و خودم از جمله اشخاص هستم که حتی خانه کاکای من درست دولت نیستم. با کمال تاسف مجبور هستیم که هم کار کنیم و هم در پالوج درس بخونیم، پس به او دلیل ایج اصلا امکانش نیست که رفت آمد باشه.
ولی ولا مصبا کارمند دولت میگوید در شرایط فعلی نه مهمان دلخوش دارد که به مهمانی برود و نه همان میزبانی سابق مانده تا یک کس خانه کسی مهمان شود.
امی فعلا هم از طرف خانه برم گفتم میشه که شرایط خراب است، نگهد شب نشینی نکو، اما برتون گفتم میتونم که حتما دو هفته بعد یک بار امروی دوستان میشینیم، اما زیاد نمیشینیم، به خاطر ازی که اگر زیاد بشینی پس اونمو چیزی را که تو میخواستی از این مهمانی به دست بیاری پس خسته میشی.
از سوی دیگر شفیقه باشنده شهر کابل میگوید در این زمان بهتر است که هیچ کس به خانه کسی به هدف مهمانی نرود، زیرا به گفته شفیقه هر قدر که رفت آمد در میان خانواده ها زیاد باشد به همان اندازه گپ ها و جنجال ها در میان خانواده ها بیشتر می شود.
همون تناب شینی و همون نماز در بخانی تسبیح تلکینی الله بگوی همون بدرد می خرد، بشینی یک تا قطعه یعنی چهار تا گپ پیدا می شه، خودت داشتی نداشتی خوب خراب خودت خانه خودت تی پاکیتی صافیتی نمی قدر و گشتن و خودم هم خوشم نمیاد.
به خاطر توضیح بیشتری در این ارتباط مصاحبه ما را با خانم عابده یک تن از استادان یکی از پنتون‌های خصوصی در کابل بشنوید.
آشیانه، برنامه اختصاصی رادیو آزادی برای خانواده‌ها. این برنامه را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com.
خب میشه بگوین که از نظر شما دلیل امی که روابط و رفت آمد ها کمرنگ شده چیه؟
فقط اونمو زجر کاری درس است، تحصیل است و یا نظر به مجبوریت های خانوادگیه که پدرش شهید شده مجبور و مکلف است که او معیشت خانوادگی خود درست بسازه و بزرگ خانواده است نسبت به اولادای پدرش. نمی مصرفیت های بیش از حد است که خانواده را دور ساخته، مهر محبت کم شده و هر کسی در این حالت غرق شده. یک مسئله. مسئله دومش ایست که در شرایط امروزی آنقدر انتحار، انفجار، امنی، بی امنی و چالش های به حد زیاد شده، فقط غرق اینمی جگرخونی.
چی فکر میکنین از نظر شما آیا با این که مصروف هستن روابط داشته باشند یا چطور؟
از دیدگاه ما باید روابط صمیمی و محبت داشته باشه با خانواده ها، هر قدر که مصروف باشن، هر قدر که در این شرایط امروزی که چقدر ناامنی ها، چقدر شکنجه های روحی هست، یک روابطی که با هم ارتباط قایم میکنه، محبت و صمیمیت به آلایشان است و رفت آمدهای مناسبی است که باید خانواده ها به هم داشته باشند.
چگونه مثلا تنظیم کنن با این که اکثرا میگن که وقت ندارن؟
همین خانواده در کل مجبور هستن تحت یک تقسیم وقت پیش برن. اگر مرد هست بعدش وظیفه میتونه که خواهر، برادر، خانواده عزیز، دوستای خود را با خبری کنه. اگر انسان بخواد به هر شکل میتونه که از دوست خود با خبری کنه بره.
یعنی از نظر خود چقدر مؤثر سمی قائم کردن روابط میان خانواده ها؟
ما از تمام جریانات خوب و بد خانواده ها خبر میشیم، از تمام دوست و عزیز خیش، هرانچه که تعلق به ما داره، ارتباط با ما داره، اگر هرانچه هست ما با خبر میشیم. ایتو نشه که اگر خواهر یا برادر فوت میکنه و یا مریض میشه، شدید مریض میشه، ببینین که سه روز بعد خبر شده. اینمی است که روز به روز خانواده ها را از هم میپاشن. پس ما باید رفت آمد های خوب، اگر روز وقت نذاشتیم میتونیم از شبانه کار بگیریم، با وجود که نامنی ها هست ولی ضرب المثل به سال عامیانه خوب داریم که اگر قلب انسان بخواهی از چشم کور آب میرن.
بله. بعضی خانواده میگه که ما اقتصاد ضعیف داریم، چطور باشه مثلا که هم مهمونی ترتیب کنه و هم به مهمونی بره؟
یکی از چالش های بسیار مهم مردم افغانستان که ذهنیت آمر مخشوش ساخته و در چالش انداخته همه مهمونی های پر مصرف، چالش برانگیز است. اگر دوست انسان واقعا دوستت باشه، با
یک گلاس آب و یک دانه پیازی که عامیانه هست میتونه که
میگن که نان پیاز
پیشانی باز. اگر ما به اساس جیب خرج خود اضافه مصرف کنیم، این چالش فوق العاده داره هم در زندگی شخصی ما هم در زندگی رسمی ما. کسی را که دوست که میخوای مهمان کنی، از تمام مزایای زندگی خبر است. اگر تو یک قرمه کچالو هم پیشروش بونی ولی پیشانی باز، ولی همین قرمه کچالو را پیشروش میمونی، خوش کلامی، خوش حرفی در اصل برای ازو به حد زیاده.
یعنی اون
فضای صمیمیت خوبه برای اون مهمانت مهیا بساز.
بسیار زیاد تشکر، سلامت باشین.
از آنجایی که در سالهای اخیر ساختار زندگی خانوادگی در افغانستان دستخوش تحولات شده است، رنگ بوی روابط خانوادگی نیز در این کشور کمتر شده است. اما گفته می شود دید و بازدیدهای خانوادگی و دوستانه یکی از مهمترین تفریحات و سرگرمی ها می باشد. بنابراین خانواده ها خیلی به تجملات و مصارف بیش از حد در این مهمانی ها پابند نبوده، کوشش کنند به همان غذای ساده و روزمرهشان اکتفا نمایند و شرایطی را فراهم کنند که هم مهمان و هم خودشان به راحتی بتوانند از این اوقات با هم بودنشان لذت ببرند. شنونده های عزیز، این بود داشته های این برنامه آشیانه که تقدیم شد. تا برنامه بعد شما را به الله بی‌نیاز می سپاریم. وقتتان خوش.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.